بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم، اساتید گرامی. عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که پیش آمد. تبریک عرض میکنم هم حلول ماه مبارک شعبان رو، هم اعیاد شعبانیه رو، به ویژه میلاد امام حسین علیه السلام، میلاد حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، میلاد امام سجاد علیه السلام، و تبریک عرض میکنم روز پاسدار رو به پاسداران عزیز، و همینطور روز جانباز رو به جانبازان عزیز، و پیشا پیش تبریک میگم میلاد امام زمان ارواح نافدار رو که در نیمه ماه مبارک شعبان هست. بحث ما بحث ششم از اون عناوین هشتگانه نظام سیاسی بود. نظام سیاسی رو به عنوان یکی از کنشگران نظام حکمرانی قرآنی در نظر گرفتیم. بحث ما حکمرانی در قرآن، حکمرانی نبوی صلی الله علیه و آله بود. در ذیل بحث حکمرانی نبوی به کنشگران عرصه حکمرانی رسیدیم که عرض کردیم مهمترین کنشگر عرصه حکمرانی همچنان خود دولت و نظام سیاسی است، با اینکه تئوری‌ها و نظریه‌های حکمرانی یکی از مهمترین اهدافشون این هست که تا جایی که ممکن هست یه مقدار حیطه و قلمرو به فعالیت دولت‌ها رو کاهش بده و یه فضایی هم برای فعالیت نهادهای مدنی، نهادهای غیر دولتی، نهادهای مردم نهاد و خود مردم باز بکنه، که این با رویکرد اسلامی هم خیلی همخوانی داره و با رویکرد قرآنی. قرآن رو وقتی شما میخونید بسیاری از امور رو میبینید که خدای متعال بر عهده خود مؤمنان قرار میده و امونایی رو هم قبلا در این جهت عرض کرده. بحث ما ششم رسید به بحث ششم، چون هشت بحث طراحی کرده بودیم که ذیل این انجام بدیم با رویکرد سیستمی. بحث ششم قلمرو به دخالت دولت و گستره فعالیت دولت بود. اینجا رسیدیم به بحث نهادسازی و عرض کردیم 5 تا نهاد بنیادی و اساسی داریم که دین و قرآن در این 5 تا نهاد حضور جدی داره و تعامل دولت به عنوان یک نهاد اساسی با نهادهای دیگه باید مبتنی بر رویکرد قرآنی باشه. پس ما نهاد خانواده بود. به طور مشخص در نهاد خانواده عرض کردیم که جامعه پذیری اتفاق میفته، جامعه پذیری سیاسی اتفاق میفته، انتقال فرهنگ دینی به نسلهای جدید اتفاق میفته، و با توجه به اینکه پیش از این آیات مدنی رو در بحث خانواده در مناسبت دیگری البته بررسی کرده بودیم، ثقل بحث در این جلسات رو گذاشتیم بر توجه به نهاد خانواده در آیات مکی، و روی کرده ما به حکمرانی خانواده هم در جلسه قبل که آیاتی از سوره مبارک احقاف رو داشتیم، هم در جلسه امروز که آیاتی از سوره مبارک لقمان رو مورد تدبر و تأمل قرار خواهیم داد، آیات مکی هست. سوره لقمان سوره 31 قرآن کریم هست، از سوره های مکی هست، هرچند راجع به 2-3 آیه از این سوره اختلاف نظر هست. ما این نکته را هم در ذهن متوجه میشیم که حتی اونجایی هم که هنوز نظام سیاسی شکل نگرفته، رهبران مسلمان بر اساس آیات قرآن کریم موظفن که به نهاد خانواده توجه ویژه‌ای داشته باشن و بحث نهاد خانواده مورد توجه ویژه قرار بگیره. در سوره مبارک لقمان آیات 12 تا 19 ما یه به اصطلاح فصلی رو به یک سیاق واحد و یک گفتار واحدی رو در باب خانواده داریم و این آیات رو انشالله من هر مقدار که حالا در جلسه امروز فرصت بشه میخونم و نکاتی رو که در باب حکمرانی نهاد خانواده از این آیات میشه استفاده کرد عرض خواهم کرد. البته این آیات وجوه دیگری از حکمرانی رو هم پوشش میدن، مثل بحث حکمرانی تعلیم و تربیت، حکمرانی آموزش و پرورش، یا به تعبیر دیگه ما میتونیم بگیم که آموزش و پرورش تراز، خانواده تراز. اینها در این آیاتی که میخونیم در سایه یه سری دستورات راهبردی که لقمان به فرزند خودش میدهد مورد توجه قرار گرفته. در واقع اینجا توی این آیات پیوند حکمرانی خانواده با حکمرانی تعلیم و تربیت رو هم ما میتونیم ببینیم و خب اینها وظایف دولت اسلامی رو و حکمرانی اسلامی رو سنگین میکنه که در حکمرانی اسلامی باید به بحث خانواده و حکمرانی خانواده توجه ویژه‌ای صورت بگیره. ما اگر نهاد خانواده رو رها کردیم و در ساحت حکمرانی بهش بی توجهی کردیم، گرفتار ناهنجاری هایی میشیم که بعد دیگه کنترل اون ناهنجاری ها سخت میشه. اگر ما از نهاد خانواده غفلت بکنیم، بعد مثلا بیایم بگیم که همین چند روز پیش من یه جایی بودم، بعد میگفتن که رفته بودم یکی از استانها، بعد میگفتن که خب برای ایام عید نمیدونم فلانجا مسافرین میان، نمیدونم حالا مسائل اسلامی دینی اینها چطور میشه. عرض کردم این بحث خوبه، ولی باید یه مقدار بحث رو زیربنایی تر مورد توجه قرار داد. اگر ما نهاد خانواده رو، نهاد تعلیم و تربیت رو، حکمرانی خانواده، حکمرانی آموزش و پرورش، حکمرانی تعلیم و تربیت، خانواده تراز، تربیت فرزندان، اینها رو مورد توجه قرار ندیم، اصالت نداشته باشن در رویکرد حکمرانی ما، بعد بخوایم بریم خروجی اینها رو در سطح جامعه اونجا مثلا بخوایم کنترل بکنیم، یک چنین کاری خوب شدنی نیست و باعث یه سری اتفاقاتی میشه که در جامعه خودمون هم در ماهای اخیر بخشی از اونها رو دیدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر در محضر قرآن کریم هستید، سوره 31، سوره لقمان، آیات 12 تا 19، یه بسته کامل هست در عرصه هم حکمرانی خانواده، هم حکمرانی تعلیم و تربیت و اساساً حکمرانی تربیتی. خیلی این آیات مهمی هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا لقمان الحکمه. خب آیه مهندس جوزدانی هم آیات رو روی صفحه برای شما نشون میدن، ولی اگر در محضر قرآن هستید خودتون قرآن رو باز کنید و ببینید. خدای متعال میفرماید ما به لقمان حکمت دادیم. این لقمان حکیم از همین آیه گرفته شده، ما به لقمان حکمت دادیم. حکمت یعنی چی؟ انشکر لله. اون حاصل حکمتی که به لقمان داده شد، خلاصه و اساره و فشرده حکمتی که به لبنان داده شد این بود که انشکر لله، سپاسگزار خدا باش، خدا را شکر بکن. در جای دیگه داریم که خدای متعال می‌فرماید اعملوا آل داوود شکرا. آل داوود شکر را اقدام کنید، عمل کنید شکر را. شکر از مقوله عمله. خب هر عملی مبتنی بر یک نظری هست، مبتنی بر یک معرفتی هست. لذا حکمت رو که اینجا آمده ما جامع حکمت نظری و عملی میگیریم. اونتا حکمت نظری که حتما به حکمت عملی ختم بشود، نتیجهش شکرگزاری خدای متعال بشود. پس اول باید فرد خدا رو بشناسه، به توحید افعالی برسه، تا بعد به توحید عبادی برسه. شناخت خدا، خداشناسی حکمت نظریه. شکر خدا رو به جا آوردن حکمت عملیه. خب خدا رو شکر کن یعنی چی؟ خدا رو شکر کن یعنی از نعمتهایی که خدا به تو داده، یکیش نعمت وجود خود تو هست، یکی نعمت وجود فرزندانیه که به تو داده، نعمت وجود خانوادهیه که به تو داده، نعمت وجود همین قرآن هست، نعمت وجود غذاییه که میخوای، هر نعمتی که خدا به تو داد. اولا این نعمتها رو بشناس، بعد ببین که از هر نعمتی باید در چه جهتی بهره‌وری داشته باشی. اثر بخشی شما باید چی باشه؟ شما از نعمتهای خدا استفاده میکنی برای چی؟ به هدف زندگی خودت بیندیش. کسی که خدا رو میشناسه و شاکر خدای متعال هم هست بر همه نعمتهایی که خدا عنایت فرموده، یه خدای شکر مرا انسان آفریدی، خدای شکر مرا عاقل آفریدی، خدای شکر مرا موجود دارای اختیار آفریدی، من میتونم برای رشد خودم برنامه ریزی بکنم، برای رشد خانواده خودم برنامه ریزی بکنم، برای رشد جامعه خودم برنامه ریزی بکنم. خدای شکر که تمامی زمینه های لازم برای رشد مرا فراهم کردی. خدای شکر که به من قدرتی دادی که بتونم در برابر موانع رشد خودم بایستم، با موانع رشد خودم مبارزه بکنم. پس اساره این حکمتی که خدای متعال به لقمان داد این بود، انشکر لله. اینجا زیر ساخت حکمرانی، به ویژه در عرصه حکمرانی خانواده و تعلیم و تربیت، ما یک نسلی تربیت بکنیم که حکیم باشن، نه فقط علیم باشن. علم به تنهایی برای پیشرفت بشر کفایت نمیکنه، علم به تنهایی برای سعادت بشر کفایت نمیکنه. ممکنه کسی در علم خیلی پیشرفت بکنه، علم برای او بشود حجاب اکبر، بلعم باورا بشه. در علم خیلی پیشرفت بکنه، نتیجهش بشه بمب اتم بندازه رو سر مردم مثلا یک کشوری، بندازه رو سر مثلا ژاپنی ها. علم با تهذیب، لذا همه جا فرمود یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. انبیا آمدن که هم اندیشه های انسان ها رو اصلاح کنن، هم انگیزه های اونها رو اصلاح بکنن. علم به تنهایی در دست یک آدمی که انگیزه هاش الهی نباشه، انگیزه هاش ناصالح باشه، مثل چراغیه که دست دزد باشه. چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. بعد خب این سوال پیش میاد، آیا خدا به شکر ما احتیاج داره؟ نه، میفرماید و من یشکر فانما یشکر لنفسه. این که ما میگیم شاکر خدا باشید، این به نفع خودتونه. خدا به شکر شما احتیاج نداره. کسی که شکر میگذارد به درگاه خدا، عرض کردیم از مقوله عمله، عملاً قدر نعمتهایی رو که خدا بهش داده میدونه، عملاً قدر وجود خودش رو میدونه، فانما یشکر لنفسه. چون این کسی فقط و فقط یشکر لنفسه، این شکرگزاری که میکنه به نفع خودشه، به سود خودشه، برای خودشه. تو اگه میخوای ارتقا پیدا کنی، من اگه میخوام ارتقا پیدا بکنم، باید چیکار بکنم؟ باید نعمتی رو که خدا به من داده درست مورد استفاده قرار بدم. میشه شکر. البته شکر زبانی هم هست، یعنی منافاتی نداره، بگیم خدایا شکر، ولی این شکر زبانی باید در عمل خودش رو نشون بده. بعد می‌فرماید اما کسی که ناسپاسی بکنه، کسی که این نعمتی رو که خدا بهش داده درست مورد استفاده قرار نده، وقت رو خدا داده، عمر رو خدا داده، ما به بتالت مثلا بگذاریم، عقل رو خدا به ما داده، ازش درست استفاده نکنه، در کارهای درست استفاده نکنه. و من کفره دیگه نمیگه چی؟ کسی که ناسپاسی میکنه یعنی به ضرر خودشه، چون قبلیشو گفت من یشکر فانما یشکر لنفسه، کسی که شکرگزار است، از نعمتها درست استفاده میکند، این شکرگزاریش به نفع خودشه. خب کسی که و من کفره، کسی که ناسپاسی میکنه چی؟ یعنی به ضرر خودشه. فان الله غنی حمید. خب چرا خدا به شکر ما احتیاج نداره؟ میگه به خاطر اینکه خدا هم غنی است هم حمید است، خدا بی نیاز مطلقه، خدا حمید مطلقه، ستوده مطلقه. اگه به شما میگه شاکر باشید یعنی به نفع خودتونه، هر دستوری که خدا به ما میده به نفع خود ما هست. حالا به مناسبت این که میگه به لقمان حکمت دادیم، میاد سبک تربیتی حضرت لقمان سلام الله علیه رو نسبت به فرزند خودش برای ما بیان میکنه. میگه یک پدر حکیم یک چنین نقشی ایفا میکنه در خانواده و نسبت به فرزندان خودش. این نکته رو هم من تذکر بدم، درسته که اینجا سایه‌ای که آمده لبنهی هست، یعنی جناب لقمان داره به پسر خودش وعظ میکند، موعظه میکنه، پسر خودش رو داره تربیت میکنه، اما معناش این نیست یعنی این دستورات برای دختران نیست. این یه نمونه هست، یه مثاله که ای پدر و مادرها، میخواید حکیم باشید، شما هم میخواید بدونید به حکمت رسیدید یا نه، ببینید سبک تربیتی شما چقدر با لقمان شبیهه. دولت اسلامی شما میخواید ببینی که چقدر حکیم هستی یا نه، ببین سبک تربیتی شما، حکمرانی تربیتی شما چقدر به فرمایشات جناب لقمان نسبت به فرزند خودش نزدیک است. اصلا ببینید محورهای تربیت لقمان نسبت به بچهش چیه، بعد ببینید محورهای تربیت شما نسبت به نسل جدید چیست. و اذ قال لقمان و لبنهی، ای پیامبر یاد بیاور، برای مردم هم یاد بکن، بگو آنچه را که لقمان به پسرش گفت، اینها رو به همه جهانیان تو ابلاغ بکن. لقمان به پسر خودش چی گفت؟ دنبال این بود که پسرش، فرزندانش چه کارهایی رو انجام بدن. اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه، این در حالی بود که روی کرد لقمان به پسرش روی کرده موعظه ای بود، روی کرده دستوری نبود، روی کردی که از موضع بالا و فرمان باشه نبود، و هو یعظه، با روی کرده موعظه ای صحبت می کرد، با روی کرده دلسوزی، مهربانی، با روی کرده نرم، با روی کرده پند دادن، از یه موزه اینجوری با روی کرده دوستانه که من دوست دارم شما رشد بکنی، دوست دارم شما ارتقای وجود پیدا بکنی. خب اولین دستورش چی بود؟ فرمود یا بنیه، پسر عزیزم، پسر جان. ما تو فارسی اینجوری یا بنیه رو اگه بخوایم به فارسی ترجمه بکنیم اینجوری میشه، پسر عزیزم، دلبندم، عزیز پدر، اینجوری باید بگیم. لا تشرک بالله، لا تشرک بالله، برای خدا شریک قرار نده. یعنی زیر ساخت حکمرانی تعلیم و تربیت ما باید توحید باشه، این توحید هم باید از خانواده شروع بشه. اولین معلم توحید هم باید پدر و مادر باشن، والدین باشن. خب این لازمش چیه؟ لازمش اینه که والدین خودشون توحیدشون قوی باشه، معرفت به توحید داشته باشن. ایاک نعبد و ایاک نستعین که میگیم، یعنی خودمون توحید عبادی و توحید افعالی رو گرفته باشیم، متوجه شده باشیم. اگر نسلی موحد تربیت بشه دیگه مغلوب جنگ نرم دشمن نمیشه که. اگر کسی موحد تربیت شده باشه که دیگه ویروس ترس وارد جانش نمیشه. پس ملاک اول چی شد؟ اون سنگ بنای حکمرانی خانواده توحیده. لا تشرک بالله. چرا؟ ان شرک لظلم عظیم. چون که شرک، این که شما در عرض خدا برای عناصر دیگری هم قدرت استقلالی قائل باشید، در کنار خدا، در عرض خدا، انسان فکر کنه که یه قدرت‌های دیگری هم هستن. حالا عرب جاهلی اگه مثلا یا بالاخره انسان‌های ناگاه چوب و سنگی رو بپرستن، ولی همه جا شکل شرک چوب و سنگ نیست. ممکنه یک کسی یک طاغوتی رو براش یه قدرت خدایی قائل باشه، و ممکنه فرعون رو شریک خدا بدانه، این نظام سلطه رو براش قدرتی قائل باشه، حتی چه بسا بیشتر از قدرت خدا، یعنی از قدرت خدا غافل بشه ولی قدرت اون سلطه‌گر رو فراموش نکنه، غافل نباشه از اون. یا بخواد محاسبات مادی بکنه، یعنی بگه این سلطه‌گر چقدر قدرت داره، فرعون چقدر قدرت داشت، موسی چقدر قدرت داشت. خب محاسبه قدرت خدا کجا میشه؟ بخواد محاسبه مادی بکنه، چون که الان بعضی ها این کار رو میکنن دیگه. از یک کسی بگه که آمریکا چقدر قدرت داره، حالا جمهوری اسلامی چقدر قدرت داره، اسلام چقدر قدرت داره. اگر کسی موحد شد خدا رو با خودش داره و دیگه این قدرت با هیچ قدرت دیگری قابل مقایسه نیست. تربیت توحیدی ببینید امام خمینی رو میسازه دیگه. امام خمینی یه موحدیه که قسم میخوره که من در عمرم نترسیدم، شجاع میشه، ویروس ترس وارد جانش نمیشه. خب اگر ما موحد بودیم اون وقت به دستورات خدا گوش میدیم. یه بچه‌ای که تربیتش توحیدی بشه اولین علامتش اینه. ما از کجا بفهمیم که این فرزند ما تربیتش توحیدی هست یا نه؟ رابطهش با والدینش درست میشه. چرا؟ چون دستور خدا نسبت به فرزندان اینه که به والدین خودتون احسان بکنید. خدای متعال همه جا یا خیلی جا حالا بعد از دستور به توحید بحث والدین رو مطرح میکنه. اینجا هم این اتفاق افتاده، جای دیگه هم این اتفاق افتاده. در سوره اسراء آیه 23 اونجا هم همینطور بود، جاهای دیگه هم باز داریم. میفرماید که پس علامت این رو اگه میخوای ببینی در روابط فرزندت با خودت ببین که روابط تو با فرزندت چطوریه. چرا؟ چون میگه که وبسین الانسان، اینجا خدای متعال دیگه خودش داره میگه ما این سفارش رو کردیم، بچه شما اگه توحیدی شد عامل به این سفارشات ما باید باشه. و وصینا الانسان بوالدی حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير فان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا اتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. ما به انسان سفارش کردیم درباره پدر و مادرش که هوای پدر و مادر خودتو داشته باش. حالا در جای دیگه آیش این بود دیگه، تو همون سوره احقاف که خوندیم این بود، و وصینا الانسان به والدیه احسانا، این بود و وصینا الانسان به والدیه احسانا، سوره مبارک احقاف آیه 15، که گفتیم این راهبرد احسان به والدین هست. اگر پدر و مادری زحمت کشیدن تربیت توحیدی رو در پیش گرفتن، یه بچه موحدی تربیت کردن، اولین خروجیش این میشه که این بچه فقط شکرگزار خدا نیست، شکرگزار پدر و مادر هم هست. خب چرا انسان باید به والدین خودش احسان بکنه؟ چرا خدا هوای والدین رو داره؟ چرا خدا میگه بچه به پدر و مادرت احسان بکن؟ عملت و امه، خب این بچه چجوری متولد شده؟ مادرش این رو باردار بود، وهنن علاوه، در حالی که ضعفی بر روی ضعف هر روز عارض وجودش میشد. و فصاله فی عامین، بعد که متولد شد شیر داد به این، دو سال طول کشید تا این رو از شیر بگیره. ما به انسان درباره والدینش سفارش کردیم. سفارش چی بود؟ این بود انشکر لی و لوالدیک. فرزندان عزیز، نونهالان عزیز، پسرها، دخترها، شکر مرا به جا بیاورید. زبان خداست. شکر مرا به جا بیاورید و لوالدیک، شکرگزار پدر و مادر خودتون باشید، قدردان پدر و مادر خودتون باشید، احسان بکنید به پدر و مادر خودتون، احترام اونها رو داشته باشید. الیه المسیر، حواستون هم باشه که شما بازگشتتون به سوی منه، شدن شما به سوی منه، بالاخره سرانجام شما که من میایید، من اونجا ازتون سوال خواهم کرد که با این دستورات من چه کردید. یک استثناء داره و اون استثناء اینه، میگه اگر پدر و مادر تلاش کردند که تو به من خدا شرک بورزی، ما لیس لک بهی علم، یه چیزی رو که بهش اصلا علم نداری شریک من قرار بدی. این عامه دیگه، مثلا شریک خدا، اگه کسی شریکی برای خدا قرار بده از علامت جهل دیگه. فلا تطعهما، اطاعتشون نکن، اطاعتشون نکن، نه اینکه بهشون بی احترامی کنا. احسان به والدین مستحضر باشید عامه، یعنی پدر و مادر ولو مسلمان هم نباشند، بچه مسلمان شده باید احسان به پدر و مادر رو ادامه بده. فقط مسئله اینه که اگر از تو خواستن که برای خدا شریکی قرار بدهی، بگو نه. ساعت ازشون نکن که شریک برای خدا قرار بدی. ولی احترامشون سر جای خودش باقیه. احسان به اونها سر جای خودش باقیه. و صاحب هما فی دنیا معروفا. تو این جمله تکمیل کرده خدا متعال. باهاشون در دنیا به شیوه معروف بر اساس روشهای درست معاشرت بکن. صاحب هما یعنی همراهیشون کن، معاشرت کن باشون، رفت آمده تو قطع نکنی ها، بگی اینا موحد نیستن، مشرکن، نه، در دنیا معروف ها به روش نیکو، البته در آخرت جایگاه شما جداست، اون کسی که مشرک بوده جهنم میره، اون کسی که موحد بوده بهشت میره، ولی تا تو در دنیا هستی ولو پدر و مادر موحد نبودن، تو باهاشون معاشرت داشته باش بر اساس معروف، بر اساس عرف، بر اساس نیکی، و پیروی کن راه کسانی را که مراجعه کردند به سوی من، و تبع سبیل من اناب الی. اناب یعنی کسی که مکرر به خدا برمیگرده، مرتب بیاد خدا هست، مرتب در خانه خدا هست. این نوبه برای زنبور عسل به کار میره که مرتب میره بیرون، شهد جمع میکنه برمیگرده به کندو. عناب اینجوریه، هر جا که میره دوباره برمیگرده در خانه خدا. نمازهایی که ما میخونیم اینجوری، یعنی مرتب میاییم در استخر معنویت نماز یک غسل میکنیم، خودمون رو شستشو میدیم، گرد و غبار گناه و اشتباه و اینها از سر روی ما شسته میشه، روح ما به لطافت میرسه، به ارتقا میرسه. بعد هم بدانید که ثم الیه مرجعکم، شما به سوی من بازگشت خواهید کرد، فانبئکم بما کنتم تعملون، به شما خبر خواهم داد نسبت به عمل کرده خودتون. یعنی اینقدر این بحث احسان به والدین مهمه، شکر والدین پس از شکر خدا مهم هست، که خدای متعال میگه من از این از شما سوال خواهم کرد و به شما خواهم گفت که چه کردید. و ممکنه یک کسی قصه رو بپیچونه، خب از خدا که نمیشه چیزی رو پنهان کرد، خدا میدانه که ما چه میکنیم. این یابونه اول بود. اما یابونه دوم، پس یابونه اول یعنی سفارش اول بحث توحید بود، فایدهش رو هم گفت. اگر فرزند موحد بشه، شاخصش و فایدهش هر دو اینه که نه تنها او شکرگزار خدا میشه، بلکه شکرگزار والدین هم میشه. شما ببینید اگر ما خانواده های با صفایی داشته باشیم، اگر نهاد خانواده محکم باشه، اگر سطح تفاهم در خانواده ها اینقدر باشه که ولو فرزندی والدینش مشرک باشن، به اونها نه تنها بی احترامی نکنه، بلکه احسان بکنه به اونها، معاشرت نیکویی با اونها داشته باشه، شما ببینید وقتی یک جامعه اسلامی چه جور جامعه ای میشه. حالا عرض کردم باز این سوره مکیه، یعنی شما تو همون جامعه شرکالود هم که زندگی میکنید، اگر شما یه فرزند ایمان آوردی، سعی کن رابطه تو با پدر و مادرت به هم نزنی، احترامشون رو نگه دار، سپاسگزار اونها باش، عملا این رو نشون بده. فقط اگه به تو گفتن برگرد به شرک، بگو نه، بگو من برای این حجتی ندارم. اما یا بنی دوم، یا بنیه انها انتکو مثقال حبت من خردلن فتکن فی سخرتن او فی السماوات او فی الارض یعت به الله ان الله لطیف خبیر. خیلی جالبه، تذکر راهبردی دوم، دستور راهبردی دوم، حالا دستور که نه، موعظه، چون فرمود و یعظه، موعظه دوم، خیرخواهی دوم جناب لقمان به پسرش، و هر کسی که میخواهد اقتدا کند به لقمان، هر کسی میخواد که وظیفه خودش رو در قبال فرزندان خودش انجام بده، به فرزندش میگه که عمل تو هر قدر هم کوچک باشه از چشم خدا پنهان نیست. یعنی اون خدایی که گفتیم شاکر او باش، شریک برای او قرار نده، حواست باشه که او علم مطلق دارد به همه عمل کرده بندگان خودش، ریز و درشت کارنامه تو رو بهش اشراف داره. تعبیر زیبایی از حضرت امام نقل شده که فرمودن عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. ما بچه‌هامون رو اینجور تربیت بکنیم که خدا اشراف داره بر رفتار و کردار و نیت و عمل تو، ولو نسبت به کوچکترین کاره. ببینید این چه اتفاقی میفته، یعنی یه کسی که حواسش هست که هر کاری که میکند خدا میبیند، آیا چون این کسی مرتکب گناه میشه؟ آیا چون این کسی مرتکب زیر پا گذاشتن حق و حقوق مردم میشه؟ آیا چون این کسی تهمت میزنه، غیبت میکنه، بد اخلاقی میکنه، تکبر میورزه. یا بنیه، پسر عزیزم، انها ان تکم مثقال حبه من خردل، اگر عمل تو به اندازه دانه ای از خردل باشه. خردل همین اسفندیه که تو فضاهای مختلف اگه بخوان مثلا ضد عفونی بکنن اون رو آتیش میزنن یا رو مثلا زغال میریزن، یه دودی به هوا برمیخیزه. خیلی دانه های سیاه ریزیه، حالا کنایه از یه دانه ریز، یه خیلی عمل کوچولو. از این نگاهی به کسی کردی، این نگاهت چطوری بود؟ از این نگاهت مثلا ترسید یا این نگاهت تو به او آرامش داد؟ این نگاهت از سر خشم بود؟ یه چیز خیلی کوچولو، یه چیز خیلی کوچولو. این در نظام محاسباتی خدا ثبت و ضبط میشه. پسر من، عمل تو هر چند ریز باشه و حتی در دل صخره پنهان باشه، یا در آسمان ها باشه یا در زمین باشه، یعت به الله، فقط خدا بهش علم نداره، روز قیامت که بشه خدا اون عمل تو رو حاضر میکنه. مثل فیلمی که آدم میبینه، اینایی که توی این زندگی پس از زندگی خاطرات خودشون رو میگن که لحظاتی مثلا توی کما رفتن، میگن هر کاری تو دنیا کرده بودیم اونجا حاضر بود به ما نشون میدادن. مثل یه فیلمی که ثبت و ضبط شده باشه، یه مستند. چرا خدای همچین قدرتی داره؟ میگه چون که ان الله لطیف و خبیر، همیشه اسماء الحسنا الهی که پایان آیات میاد حواسمون باشه. تعلیل مطلب قبله، ان الله لطیف و خبیر، چون خدا هم لطیف هم خبیره. لطیف یعنی اینکه پرداختن او به امور کلان او را از امور خرد و جزئی غافل نمی‌کند. به آسمان ها میپردازه، به ستاره ها و سیارات مختلف میپردازه، اما همون زمان یه موجود کوچولویی در ته یک اقیانوسی، اونم خدا بهش توجه داره و خبیره، آگاهه. این هم توصیه. پس توصیه اول توصیه به توحید. توصیه دوم که جنبه تربیتیش بیشتر هست اینه که اون خدایی که حالا گفتیم فقط او رو عبادت کن، شریک براش قائل نشو، اون خدا بر عمل کرده تو اشراف داره، عمل کرده تو رو میبینه، ولو عمل خیلی خیلی کوچولو، اینو خدا میبینه. حالا ما ببینیم که توی سیستم های تربیتی خودمون چقدر توحید رو ترویج میکنیم، چقدر اشراف خدا بر عمل کرده خودمون رو ترویج میکنیم. این رو به زبانهای مختلف آیا توضیح میدیم؟ به زبان قرآنی، حکمی، به زبان فیلم، هنر، به زبان داستان، حکایت، به زبان هر، به زبانهای مختلف، به شکلهای مختلف. اما توصیه سوم، یا بنیه اقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. توصیه هایی که تا حالا داشتیم، یعنی توصیه اول و دوم، توصیه های اعتقادی و تربیتی بود. توصیه به توحید، حالا نه توحید خشک و خالی، توحیدی که به اینجا برسی که خدا مرا میبیند، خدا اشراف داره بر عمل کرده من و روز قیامت ریز و درشت اعمال منو حاضر میکنه. حالا اینجا میفرماد، حالا این خدا رو شناختی و میدونی که خدا بر تو اشراف داره، بر عمل تو اشراف داره، عمل تو رو هم روز قیامت در مقابل دیدگان تو قرار خواهد داد، پس پسر عزیزم، فرزند عزیزم، دلبند من، نماز را برپا دار. فقط بحث خوندن نماز نیست، به بازار نماز رونق ببخش. هر جا هستی هم خودت نماز بخوان، هم نماز رو برپا بدار، دیگران رو هم دعوت به نماز بکن. و امر بالمعروف، به کارهای نیک و پسندیده دیگران را امر بکن. از دیگران بخواه که اونها هم کارهای پسندیده انجام بدن. ونه عن المنکر، از کارهای ناپسند نهی کن. اینجا بعضی از مفسرین این مطلب رو فرمودن که خب چرا زکات رو نگفت، مثلا نگفت زکات بده، گفت نماز بخوان، چون در قرآن همیشه صلات و زکات معمولا با همه. اینجا گفته اقم الصلات، خب چرا نگفت مثلا و آت زکات؟ یه پاسخی دادن، پاسخ اینه که خب این داره به بچهش نصیحت میکنه، یعنی این فرزند هنوز در سنی نیست که زکات دادن برش واجب شده باشه، درآمدی نداره، پولی نداره که بخواد، یا اون مواردی که منظور یعنی زکات بهشون تعلق میگیره، گاو و گوسفند و نمیدونم دام و عویز و کشمش و گوسفند هر چه که داره، اینا مال پدره دیگه، مال بچه هنوز نیست. شاید حالا این باشه. واصبر علی ما اصابک، در برابر مصیبت هایی که به تو میرسه اهل مقاومت، صبر و شکیبایی باش. یعنی تربیت یک نسل موحد نمازخوان، آمر به معروف، ناهی از منکر مقاوم، یه نسلیه که میتونه مقاومت بکنه در برابر تهاجم سخت و نرم دشمن. خیلی جالبه، یعنی راهبرد تربیت نسل جدید مؤمن فعال مقاوم، مقاوم هم باشه، دست و پاشو در برابر دشمن گم نکنه، زود فریب دشمن رو نخوره. میفرماید ان ذالک من عزم الامور، این توصیه هایی که کردم، حالا همشون یا این آخری، یعنی این مقاومتی که باید بکنی، از کارهای مهمه، من عزم الاموره، از اهم امور هست. یک انسان موحد، یک انسان برپادارنده نماز، یک عامر به معروف، یک ناهی از منکر، این خودش مقاوم باید باشه. اگر خودش مقاوم نباشه، خودش عامل نباشه، خودش بر مصیبت ها، چون تو میخوای امر معروف کنی، نهی از منکر کنی، سختی داره. تو میخوای نماز رو برپا بداری، سختی داره. لااقل اولش سختی داره، یعنی تا فرد عادت بکنه. میخوای بر توحید خودت پافشاری بکنی، شاید اولش شاید یه سختی هایی داشته باشه. ولی کسی که واقعا به توحید برسه، دیگه بعد برش اینا آسون میشه، شیرین میشه. توی این کتاب کهکشان نیستی میخوندم که شرح زندگی مرحوم اسدعلی آقای قاضی هست رحمت الله علیه، که یکی از شاگردان ایشون از توهین هایی که یکی از بستگانش بهش میکرده خیلی ناراحت میشه، مرتب هم این ادامه داشت. حالا من چون داستانش مفصله، داستانش رو نقل نمی کنم، فقط این تیکه. یه روز وقتی وارد خونه میشه، از بس از این زخم زبانهای اون قوم و خویش خودش ناراحت میشه، که بر میگرده سر به بیابان میگذاره. تو کربلا زندگی میکرده، میره تو بیابانها. یه لحظه مکاشفه میشه، میبینه که یک باغوبستان وسیعی در برابرش ظاهر شد. میگه که این مال کیه؟ میگه این مال توه. میگه از کجا آمده؟ میگه این فوشایی که اون به تو داد، اینجا برات تو شده، این باغ و بستان. وقتی از عالم مکاشفه خارج میشه، میگن میاد خونه، اونجا نوشته میاد و این به این بنده خدایی که به این فوش میداد میره، دستشو میبوسه، خیلی تکریمش میکنه، میگه هر چقدر تو خواستی بالاخره فوشم بدی اشکال نداره، من دیگه ناراحت نمیشم. حالا اونم که یکی دو بار دیگه چیز میکنه، میگه نه این خیالش نیست، دیگه رها میکنه دیگه. این آیه شریفه هست در یکی از سوره های پایانی، میگه ادفع بالتی هی احسن، بکنم تو سوره شورا باشه اگه اشتباه نکنم، بعد از اون بحث و من احسن قولا من دعا الی الله و عمل صالحا، تا اینجا میرسه که ادفع بالتی هی احسن، یکی ممکنه به تو بدی بکنه تو با خوبی پاسخ بده. پس این بچه رو حالا داریم تربیت میکنیم، بعد بهش بگیم زندگی بالا و پایین داره، سختی و آسونی داره. اگه اهل توحید شدی، اهل نماز شدی، اهل امر معروف شدی، اهل نهی از منکر شدی، سینه سپر کردی در برابر ناهنجاری ها، ممکنه بالاخره همه هم به تو گل و بلبل هم نگن، کسی هم به تو میگه آقا به تو چه ربطی داره، تو چی کاره، یا از این چیزا هم پیش میاد دیگه. باید اهل مقاومت باشی. وصبر علی ما اصابک، صبر بکن بر آنچه که به تو میرسد از سختی ها و مشکلات. توی باز این احوالات مرحوم شاه‌آبادی آمده که میگن در نزدیک مسجد ایشون یک کسی زمان پهلوی اول یه مشروب فروشی آورده بود و دایر کرده بود. این برای مؤمنین مسجد صحبت کرد، گفت فردا همه تون وقتی که آمدید و از جلوی این مغازه رد شدید بهش بگید که این مشروب فروشی تو جمع کن، اینجا کنار مسجد جای مناسب برای این کار نیست. همینقدر اینو بگید بیایید دیگه، هیچ کاری نداشته باشید. فردا همین اتفاق افتاد. این بنده خدا وقتی دید که مثلا 50-60 نفر یه روز فقط بهش تذکر دادن که آقا سلام، این کار تو مناسب نیست اینجا، اونم نزد، اصلا مناسب نیست به ویژه در نزدیک مسجد، میگن دو سه روز دیگه دیدن جمع کر رفت. این امر معروف اینه، بحث دعوا کردن نیست، بحث مداخله کردن نیست. آه این کار شما تو این جامعه اسلامی مناسب نیست، تمام، خداحافظ دیگه بریم. حالا هر جایی به حسب خودش، البته یه نسخه واحد برای همه جا نمیشه پیچید با اون شرایطی که برای امر معروف و نهی از منکر هست. خب این دستور سوم خود شامل چند تا دستور بود دیگه، یکی اقیم الصلات، یکی و امر بالمعروف، یکی و نهی عن المنکر، یکی واصبر علی ما اصابک. حالا ادامه داره، میفرماید ولا تسعر خدک للناس. للناس نگفته للمؤمنین ها، این خیلی مهمه. ولا تسعر خدک للناس، چرا نگفت ولا تسعر خدک للمؤمنین؟ چون نمیخواد بگه فقط با مؤمنین تکبر نداشته باش، یه با مردم درست مواجه بشو، با مردم خوشرویی داشته باش، نه فقط با مؤمنان. لا تسعر خدک، خدک یعنی صورت خودت رو، وجه خودت رو نگردان با تکبر. از یا یه مدلی راه میرن انسان انگار اصلا بقیه رو نمیبینن. اصطلاحا تو فضای عامیانه ما میگیم که فلانی مثلا اینجا رد شد ولی به ما بی‌اعتنایی کرد، ما رو محل نگذاشت، مثلا سلام هم بهش کردی مثلا تحویل نگرفت عمدن، یعنی نه اینکه حالا دور شلوغ بود یا داشت عجله داشت تون میرفت، اصلا ما رو ندید، یعنی چون مشغولی کار دیگری بود، نه، یه وقت طرف اصلا عادتش اینطوری شده. ما تو باز فضای عامیانه میگیم طرف فکر میکنه که مثلا از دماغ فیل افتاده، با مردم بیمحلی میکنه، مثلا اونا رو نادیده میگیره. لا تسعر خدک للناس، پسر عزیزم با مردم خوشرویی بکن، نه فقط با مؤمن، با مردم خوشرویی کن، چه مؤمن چه غیر مؤمن، با تکبر باشون برخورد نکن، اونها رو نادیده نگیر. لا تمشی فی الارض مرحا، در زمین با سرمستی راه نرو. مرح صرف شادی نیست ها، مرح یه شادی هست که درش یک جور غفلت از خدا، یک جور سرمستی وجود داره. چرا؟ ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، چرا میگه با مردم خوشرو باش، با مردم متواضع باش؟ چون که ان الله لا يحب كل مختال فخور، کسی که با مردم از روی تکبر سخن میگه، کسی که مردم رو نادیده میگیره، کسی که بدخلقی میکنه با مردم، یک چنین کسی مختال فخوره. مختال یعنی آدم خودشیفته، فخور یعنی فخر فروش. اینها باعث میشه آدم مختال فخور بشه، خودشیفته، تبدیل به یه انسان خودشیفته فخر فروش بشه. و خدا انسانهای خودشیفته فخر فروش را دوست ندارد. پس تو جز آدمایی که خدا اونا رو دوست نداره نباید باشی. پس این هم یه فصل دیگری در تربیت. ما نگاه کنیم خدای متعال چه کسانی رو دوست داره. حالا اگر خودتون فرصت پیدا کردید این آیاتی که میگه ان الله لا یحب و ان الله یحب، اینا رو خودتون جستجو بکنید. میگه ان الله یحب المحسنین، ان الله یحب التوابین. از اون ورم داریم ان الله لا یحب مثلا الظالمین، لا یحب. این آیات خودش یه بحث مفصلی داره. مقصد فی مشیک، وقت ما تمام شده، این آیه رو بخونم دیگه بعد در خدمت شما باشم اگر فرمایشی بود. مقصد فی مشیک، خب معنی لغویش این میشه یعنی در راه رفتنت میان رو باش. اما بحث راه رفتن نیست، یعنی بحث فراتر از اینه، یعنی سبک زندگی تو سبک زندگی افراط و تفریطی نباشه، اهل افراط و تفریط نباش. یه روز زنده باد، یه روز مرده باد، یه روز از اون ور بام بیفتی، یه روز از این ور. نه، مقصد فی مشیک، سبک زندگی تو اعتدال و میان روی باشه. واغضض من صوتک، حرف میزنی با مردم صداتو پایین بیار. دیدی با کسی آدم یه وقت بلند منفی صحبت میکنه، یه وقتی کسی صدای شما رو نمیشنوه میگه یکم بلندتر، منظور این نیست، اون صدای بلندیه که شما ناراحت میشی، میگه که واسه من صدا تو نبر بالا. این واسه من صدا تو نبر بالا یعنی من که اینجا پیش تو هستم، خب آرام صحبت. این یه جوری صدا تو بالا میبری که میخوایی انگار به من حالی کنی که مثلا تو یه مثلا سلطه‌ای بر من داری یا مثلا یه کاری داری میکنی که خوشایند من نیست. پس این منظور اونه. وقزوز من صوتک، صداتون رو بالا نبرید، با ملایمت در گفتار با مردم سخن بگید. یه جوری نباشه که طرف ناراحت بشه بگه که صداتو بالا نبر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، وقتی کسی به ناحق صدای خودش رو بالا میبره که طرف مقابل احساس ناخوشایندی بهش دست میده، میبینه این داره غیر اخلاقی صحبت میکنه، با این صدای بلند یه آزار و اذیتی داره به او میرسونه، خدای متعال میگه که اینجور صداها وقت با صدای حیواناتی مثلا الاغ چه تفاوتی داره؟ اون صدای الاغ هم گوش خراشه دیگه. یعنی پس اون عقلی که خدا بهت داد چی شد؟ نعمتهایی که خدا پس بهت داد چی شد؟ پس نعمت انسانیت چی شد؟ آیا حیف نیست یک کسی انسانیت خودش رو فراموش بکنه، بعد تنزل پیدا بکنه به سطح مثلا حیوانات؟ خب اگر این مواردی رو که من خوندم، که حالا من اینجا شماره گذاری کردم حدود 14 تا دستور شده، یه تجزیه و تحلیلی بفرمایید. بعضی ها اوامر لقمان به فرزندش هست، مثل اینکه میگه مثلا اقم الصلات امره و امر بالمعروف، باز سیاق امره. بعضی ها نواهی هست، داره نهی میکنه، میگه که لا تسعر خدک للناس، لا تمشی فی الارض مرحا. بعضی هم حالت استدلالی داشت، یعنی توی این موعظه هایی که کرد، فرامینی که داشت، نواهی که داشت، بعضی هم حالت استدلال داشت که این کار رو بکن یا این کار رو نکن. چرا؟ چراش رو هم گفت که حالا چون دیگه وقت ما تمام شده این رو خودتون یه تأمل و تدبری داشته باشید، دستتون میاد. خب ما از این بحث نتیجه گیری که باید بکنیم چیه؟ اینه که یه خانواده تراز خانواده‌ای هست که این دستوراتی که لقمان به فرزندش داد، لقمان حکیم، ولن والدین حکیم باشن، مسلط بشن به مباحث حکمت نظری عملی، محتواش هم همین است. خدا رو بشناسیم، غیر از این که شناختیم، به این شناخت ترتیب اثر بدیم، خدا رو حاضر و ناظر بر عمل کرده خودمون بدانیم، بعد فروع دینمون رو انجام بدیم، اخلاقیاتمون هم درست بکنیم. دین غیر از این ستا دیگه بیشتر که نیست دیگه. یه بخش دین اصول دینه، یه بخشش اخلاقه، یه بخش هم فروع دینه دیگه. فروع دین رو به بچه‌مون یاد بدیم، اخلاق رو یاد بدیم، اصول دین هم یاد بدیم. اصول دین مبنای نظریشه، فروع دین و اخلاق بخش عملیشه دیگه. اینجا ما به عقیم الدین در واقع عمل کردیم. این بعد حاکم بشه بر حکمرانی خانواده و نظامات و حکمرانان و کارگزاران سیاسی و ساختارهایی هم که ما داریم باید معطوف به تقویت چنین خانواده‌ای باشه. خب جناب آقای عابدی پور خب سلام دادن به بنده که من هم سلام عرض میکنم خدمت ایشون. سوال کردن که سهم حاکمیت و مردم در تحقق اصول خانواده تراز قرآنی چه میزان است؟ این در واقع باید ما این رو یک منظومه و یک بسته در نظر بگیریم. این قرآن خب وحی خداست به پیغمبر، پس اول نقش رهبری میشه، رهبری این آموزه ها رو به پیروان خودش منتقل میکنه. امروز که رسانه ها سهم کلیدی و اصلی رو در انتقال معارف الهی به مردم دارن، در واقع رهبری از نظام رسانه‌ای در اختیار استفاده میکنه برای اینکه این معارف به خانواده ها منتقل بشه. وقتی خانواده ها این معارف رو فهمیدن، خب ازشون انتظار هست که عمل کنن. اما از اون طرف نظام حکمرانی هم باید این رو ببره در ساختارهای تقنینی، حمایتی و تسهیلی خودش قرار بده. یعنی اگر مسجد هست، اون باید این رو در برنامه خودش قرار بده. اگر مدارس علمیه هست، دانشگاه ها هست، آموزش و پرورش هست، پس رهبر از طریق تمامی نهادها، نهاد مدرسه، مسجد و خود خانواده، تمامی رسانه ها، صدا و سیما، نماز جمعه، ارشاد، فیلم، هنر، همه اینها، این حکمرانی که میگیم یعنی این بستر رو باید در نظر بگیریم که خانواده و مسجد و مدرسه و رسانه و حوزه نشر ما، نشر مکتوب، دیجیتال، فضای مجازی، اینا همه توی این سامانه واحد قرار بگیرن. یعنی حکمرانی خانواده اینه که تمام کارگزاران و حکمرانان مؤثر در خانواده، هم از دولت و بخش خصوصی و والدین و اینها و رسانه ها و اینها، همه باید تو یک شبکه قرار بگیرن. سه تا در واقع بخش اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. بخش اول ایده هایی که ما در سطح خانواده باید به نسل های جدید منتقل بکنیم. الان اینجا یه فهرستی از ایده ها آمد. توحید، توجه به اشراف خدا و عمل کرده خودمون، بعد حالا یا به تعبیر دیگه اصول دین، اخلاق، فروع دین، اینا شد ایده ها. پس این بسته باید معلوم باشه. ما در عرصه تعلیم و تربیت اینها رو میخواییم به نسل های جدید یاد بدیم. بخش دوم سیستم سازیه. یعنی ما سیستم هایی رو که داریم باید این سیستم ها توجیه بشن که این تعالیم رو منتقل کنن. اگه سیستم هامون ایراد داره، نقص داره، کمبودی داره، باید اون سیستم ها اصلاح بشن. اگه سیستم نداریم، باید سیستم درست بشه. اگه داریم معیوبه، باید عیبش برطرف بشه. بخش سوم میشه اجرا. پس توی حکمرانی، از جمله حکمرانی خانواده، سه تا بحثه: ایده پردازی، سیستم سازی، اجرا. الان ما تو جامعه خودمون در هر سه بخش اختلال داریم. یعنی نه خانواده تراز رو در بخش ایده ها مشخص کردیم، نه خانواده تراز در بخش سیستم ها جایگاهش معلومه، نه در بخش اجرا. علامتش چیه؟ علامتش اینه که ما به بعضی از مسائل خانواده به شکل پراکنده داریم میپردازیم. مثلا یه جایی میخواد برای جمعیت فکر بکنه، یه جایی میخواد برای مثلا زنان فکر کنه، یه جای دیگه ای میخواد برای جوانان فکر کنه، یه جای دیگری برای کودکان فکر میکنه. نهادهای پراکنده، فقدان سیستم سازی باعث شده که اون ایده پردازی هامون هم معلوم نیست که مسئول اون ایده پردازی ها کیه، کجا داره ایده پردازی میکنه برای عرصه حکمرانی خانواده و از جمله برای یک پارچه کردن سیستم های مرتبط با خانواده. این بود که من در یکی از جلسات قبلی عرض کردم بعضی از کشورها اومدن وزارت خانواده تشکیل دادن تا این وزارت خانواده بتونه مسائل رو در همه ابعاد و به شکل یک پارچه و یک جا مورد توجه قرار بده. یعنی شما باید در یک سیستم، در یک سازمان هم برای بحث جمعیت فکر کنی، هم برای بحث کودک، نوجوان، جوان، دختر، پسر، افرادی که در سن ازدواجن، ازدواجشون تأخیر افتاده، تا نازایی و ناباروری و تا وقتی که افراد به سن کهولت میرسن و همه اینها. اینا باید همه تو یک بسته تعریف بشه با این سه تا مرحله: ایده، سیستم، اجرا. و فعلا در کشور ما به لحاظ خانواده این اتفاق نیفتاده. یعنی ما میتونیم بگیم که حکمرانی خانوادهمون خیلی ضعیفه. برای همین هم هست که این مشکلات به وجود بیاد. مثلا ما یه جا میاییم فقط راجع به حجاب فکر میکنیم. خب حجاب یکی از مؤلفه های مرتبط با خانواده است. یه ستاد دیگه درست میکنیم فقط برای جمعیت فکر کنیم. خب بحث جمعیت یکی از مؤلفه های مرتبط با خانواده است. پس باید به خود نهاد خانواده بپردازیم تا بتونیم به همه مسائلش به شکل جامع نگاه بکنیم. خب سوال دیگری رو آقای مهندس برای من رو صفحه قرار ندادن. آقای دکتر آل غفور در خدمتتون هستیم، اگر کسی از دوستان میخواد بحث شفاهی مطرح بکنند یا کتبی مطرح بکنند در خدمت هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای دکتر قبل از اینکه
آقای دکتر بهنام نیا بفرمایید، اگر من اسم شما رو صفحه میبینم، اگر فرمایشی هست بفرمایید استفاده کنید. آقای دکتر بهنام نیا، من چون اسم شما رو میبینم مثل این که میکروفونتون رو باز کردید، در خدمت هم استفاده میکنیم، بفرمید.
من تلاش دارم صحبت بکنم ولی نمیدونم که صدای من به شما میرسه یا نه.
خب من صدای آقای دکتر رو نمیشنوم. ببینید اگه صداشون بسته است باز کنید. بله بله بله، صدا اومد آقای دکتر. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید.
سلام و عرض ادب. من خواستم تبریک بگم ایام شعبانیه رو و عرض ادب کنم خدمت حضرت عالی، تشکر کنم از برگزاری این جلسه و یه نکته رو می‌خواستم سوال بکنم و بعد یه مأموریت بدیم به آقای عابدی اگه موافقید.
بله
آقای عابدی، شما
فرمایید. بله خواهش
می‌کنم. معرف حضورتون هست.
آجای عابدی رو میفرمایید؟
بله
بله بله بله بله.
آجای عابدی از همکاران دانشگاه دفاع ملی و دانشجو اونجا.
نمیدونستم الان که ایشونن. الان که شما فرمودید خب بله متوجه.
هم روحانی، هم دکتر،
بله بله.
هم سیاسی اونجا، هم بسیار فرد فرهیخته. من خواستم که سود استفاده بکنم از فرمایشات شما.
بله بفرمایید آقای دکتر. آقای دکتر بهنام صداتون مثل این که قطع شد. بله حالا تا آقای دکتر بهنام صداشون مجددن وصل میشه. آقای دکتر عابدی خب از اساتید و از دوستان بسیار قدیمی و الحمدلله پیشگام هستن در مباحث علمی. آقای دکتر آل غفور
بفرمایید. فکر کنم صدا قطع و وصل میشه. شما چون صدا شما رو قطع و وصل شده.
در ضمن جلسه هم یعنی قطع و وصل میشد. بله. خب صدای آقای دکتر آل غفور هم قطع شد. حالا من نمیدونم دوستان صدای من رو دارن یا نه. من خواهشم از دوستان این هست که فرمایشاتشون رو مرقوم بفرمایند. انشالله ما جلسه آینده از محضرشون استفاده بکنیم. آقای آل غفور صداتون قطع شد. اگه مطلبی هست الان مثل که برسنید.
بله بله خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم، خیلی ممنون، لطف کردید. ما البته این تای جلسه هم صدا قطع و وصل میشد. بله بله خیلی ممنون جناب استاد. ما جلسه را اگه فرمایشی ندارید به پایان میبریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
التماس دعا داریم در این ماه مبارک شعبان. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.